یاد خدای خالق زیبایی ها باز میکنیم دفتر این هفته ی ترنج رو به امید ثبت لحظاتی ماندگار به یادگار از 27 فروردین 1403. به جمع ما خوش اومدین. سلام، به به، عجب هوایی. امیدوارم این همه لطافت و خوشعطری رو آلوده نکنیم تا بتونیم حسابی استنشاق کنیم و حظش رو ببریم. دقت کردید یه جورایی حال و هوای اردیبهشت رو هم قاطی داره. آخه 3-4 روز بیشتر به ماه افسونگر اردیبهشت نمونده. پیشنهاد میکنم هر جا و هر مکانی که هستید پنجره رو باز کنید، حتی اگه توی خودرو هم هستید شیشه های ماشینتون رو پایین بیارید و بهره ببرید. همینطوری که دارید ما رو میشنوید از این هوای پرعطر هم لذت ببرید. از هر طریقی میتونید شنونده ی رادیو باشید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. حتی میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم که روی گوشی های تلفن همراه قابل نصب استفاده بکنید. خلاصه ما منتظر نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران هستیم. همچنان با شماره پیامکی 301035 میتونید پیامک بزنید یا با شماره تلفن 27861035 میتونید با ما در ارتباط باشید. البته شماره 162 هم روابط عمومی صدا و سیماست که پذیرای نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران هست. برای هر برنامه‌ای که مایل بودید میتونید نظر و پیشنهاد بدید، از جمله ترنج که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته. بیاییم قدر خونه و خانواده، اطرافیان و نعماتی که خداوند نصیبمون کرده رو بدونیم. عاشق هم باشیم، اما سعی کنیم عشق رو بازگوییم به زبان امروز تا برای فردایمان چیزی بماند. امضا یادداشت‌های روزانه یک زن.
دیدم یه شب تو برکه خواب از سایه تو آینه و آب، پروانه ها روشونه تو، خورشید و ماهم خونه تو، تو قلبمون بارون گرفت، شهر رو به هم زدیم، تا اون بره رنگین کمون با هم قدم زدیم. تو چشم من شیرین تره خواب تو از بیداری ها، باید تغییر رویاها. دیدم یه شب تو برکه خواب از سایه تو آینه و آب، پروانه ها روشونه تو، خورشید و ماهم خونه تو، تو قلبمون بارون گرفت، شهر رو به هم زدیم، تا اون وره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه تورنج رو. فاطمه حسنپور هستم با سلامی مجدد از طرف خودم و همکارانم به همه شما و البته شمایی که همین الان به جمع ما پیوستید و دارید ما رو میشنوید. برنامه تورنج هر هفته با موضوعی بروز که دغدغه اقشار مختلف جامعه است، یه برنامه 50 دقیقه‌ای رو به صورت پخش زنده در خدمتتونه و اما موضوع این هفته هم یکی از همین دغدغه‌هایی که با پیشنهادات شما به دستمون رسیده: کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیامد تبیین فرهنگ عفاف و حجاب. موضوعی است که امروز قراره بهش بپردازیم، اینکه نقش خانواده و نهادهای مرتبط چقدر میتونه در کاهش و ایجاد این مسئولیت مهم باشه، از نظر کارشناسان بهش میپردازیم و نقطه نظرات مختلفی رو در این باره خواهیم آموخت. به تناسب موضوع در خدمت اساتید گرامی و حاضق حوزه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی هستیم که مفتخریم به حضورشون در استدیو پخش رادیو گفتگو و خدمت شما بزرگواران معرفیشون میکنم. سرکار خانم دکتر مهری طالبی دارستانی، دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق، کارشناس خانواده و رئیس اداره خانواده و عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران افتخار دادن در استدیو حضور پیدا کردن. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنونم بابت دعوت و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. انشاءالله امروز قرار است پرده برداری بکنیم از یک جریان جنگ هویتی اصیل.
بسیار عالی، ما هم مشتاقیم که با جزئیات کامل از زبان شما بشنویم. انشاءالله در خدمت آقای حجت الاسلام دکتر جواد خسروی هم هستیم، استاد حوزه و دانشگاه، دکترای مطالعات زنان و خانواده با گرایش حقوق و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی اسلام شهر. آقای دکتر خسروی هم دقایقی دیگه به استدیو وارد میشن، در مسیر هستن و همچنین در خدمت خانم دکتر فاطمه منتظری خواهیم بود، پژوهشگر حوزه زن و خانواده که فعال حوزه فضای مجازی و کارشناس مذهبی هستن که به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. درود بر شما خانم دکتر منتظری عزیز، خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه شدین.
خواهش میکنم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی، همه دستاندرکاران برنامه، استاد گرامی خانم دارستانی و همینطور همه شنوندگان محترم. خوشبختم از اینکه خدمتتون میرسم.
بزرگوارید، ما هم بسیار خرسندیم از اینکه در جمع ما هستید برای شروع برنامه طبق روال هر هفته، برای اینکه با نقطه نظرات اساتید محترم در خصوص موضوع برنامه آشنا بشیم و بدونیم که قراره که در این برنامه به چه مواردی پرداخته بشه. از هر سه استاد بزرگوار خواهش میکنم که یک درآمد جامعه یک دقیقه‌ای بر موضوع داشته باشن که با صحبت‌های خانم دکتر طالبی اگه موافق باشیم شروع می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. در مورد موضوعی که قرار است انشالله امروز در موردش صحبت بکنیم، ابتدا باید نقش هویتی زنان رو مد نظر قرار بدیم، بعد وارد بحث عفاف و حجاب بشویم، به جهت اینکه اگر این نقش دیده نشود قاعدتا ما نمیتونیم به صورت دقیق وارد مبحثی بشویم که به شدت تأثیرگذار است در حرکت‌های اجتماعی بانوان. قرآن انسانساز است، زنها انسانساز، این بیان امام راحله. بیان دیگری از حضرت آقا داریم که می‌فرمایند اگر زنان در حرکت اجتماعی یک ملتی حضور نداشته باشند، آن حرکت به جایی نخواهد رسید. اگر زنان در یک حرکت اجتماعی حضور جدی، آگاهانه و از روی بصیرت داشته باشند، آن حرکت به صورت مضاعف پیشرفت خواهد کرد. همینجا تکلیف ما مشخص می شود که با یک جریان هویتی مواجه هستیم که دشمن ما بهتر از ما درکش کرده که اگر بانوان در این جریان هویتی حضور پررنگ با شاخصه های درست و سلامت داشته باشند، قاعدتا به نقطه ای خواهیم رسید که اون نقطه می تونه مدیریت کلیه جریانات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رو با مدل حضرت زهرا داشته باشه، چیزی که تا الان آن تعریفش نکرد.
بله متشکریم، توضیح جامعی بود. انشالله در طی برنامه راهکارهای شما رو هم میشنویم برای تحقق هرچه بهتر و جامعتر این مسئله فرهنگی. عرض ادب و احترام داریم خدمت آقای دکتر خسروی بزرگوار. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، و از شما هم خواهش میکنیم که یه درآمد یک دقیقه‌ای بر موضوع امروز داشته باشیم تا شنوندگان با نقطه نظرات شما هم آشنا بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و کارشناس محترم برنامه. من فکر میکنم قبل از ورود بحث یه تعریفی باید داشته باشیم در رابطه با آسیب‌های اجتماعی با توجه به موضوع بحث. آسیب‌های اجتماعی رو وقتی که بخوان تعریف بکنن، تعریف متعددی از آسیب‌های اجتماعی بیان شده است. یه تعریفی که معمولاً همه قبول دارن این هست که آسیب‌های اجتماعی به دسته‌ای از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری افراد یک جامعه، حالا چه به صورت فردی و یا جمعی گفته میشه، که منشأ بی‌نظمی‌ها، کشکردی‌ها و بسیاری از پیامدهای نامطلوب رو اگر مشاهده بکنیم نشأت گرفته از آسیب‌های اجتماعی. حالا این آسیب‌های اجتماعی چرا اینقدر اهمیت دارن؟ چون که این آسیب‌ها معمولاً اثرشون اینه که در جامعه رنجش روانی ایجاد میکنن. گاهی از اوقات
موضوع جالبیه آقای دکتر خسروی بزرگوار. فکر میکنم که باید جزئیات بیشترش رو در طی برنامه ارائه بدیم انشاءالله. در این فرصت کوتاه اگر که موافق باشین در واقع درآمد یک دقیقه‌ای خانم دکتر منتظری رو هم در خصوص موضوع بشنویم، بعد وارد جزئیات بشیم. خانم دکتر منتظری بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که هر جامعه صاحب یک سری ثروت‌ها و سرمایه‌ها هستش که شاید توانمندی‌های یک اجتماع رو می‌سازه، و اینا هر کدوم جایگاه ویژه خودشون رو دارن و در جایگاه‌های خودشون و در به قول معروف مثل یک پازل جوچین اگر در منطقه و در حوزه‌ای که باید فعال بشن، اون وقته که تازه میتونن به عنوان درآمد یک جامعه به حساب بیان، یعنی از سرمایه به درآمد تبدیل بشن. حالا وقتی خانم ها به عنوان سرمایه ساز هستن یا فرهنگ ساز هستن، طبیعتاً توجه ویژه باید به این قشر بشه، و به نظرم میاد که ما اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم، ما اگر بخوایم به اصطلاح مطلب تبیین بکنیم بحث عفاف و حجاب رو، همطور که خانم دکتر فرمودن، باید اول این داستان هویتی رو یه بررسی بکنیم، ببینیم که سرمایه هایی در اختیار ما هست، تازه داده پردازی بکنیم روی این سرمایه ها.
بزرگوارید خانم دکتر منتظری، اگر جانب. که محبت بکنید برای اینکه وارد این بحث عفاف و حجاب بشیم یه تعریفی از عفاف برامون داشته باشید. البته اگر که چند لحظه همراه بشیم با اتاق فرمان که یه بخشی را آماده کردم بشنویم، برگردیم بعد صحبت‌های شما بزرگوار بشنویم. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج هستید با موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیامد تبیین فرهنگ عفاف و حجاب روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
کدام تصویب شود؟ الزام قانونی و جریمه مالی یا کار فرهنگی برای عفاف و حجاب؟ یکی از پرسش‌های پیش روی مجلس 12 برای سیاست‌گذاری در حوزه پوشش که محور مناظرات انتخاباتی در برنامه بالاتر هم بود.
در وضعیت کنونی ورود ما به مسئله حجاب باید چگونه باشه؟
ببین این با تو اصلا مواجهه فرهنگی نداره ها. این اصلا منتظر نیست که تو براش فیلم بسازی درباره مثلا یه قهرمان محجبه بهش نشون بدی خوشش بیاد. نه، این اتفاقا داره اکت سیاسی، کنش سیاسی میکنه برای زدن حجاب.
واقعا کجا تونستی کار فرهنگی کنی؟ کجا تونستی یه جای خوب وایسی؟
قطعا راهکار فرهنگی و وضع قوانین آشکار و شفاف.
راهکار فرهنگی، آموزشی و پرورشی در اولویت.
مسئله بی‌حجابی و کم حجابی باید از نگاه بنده فقط از طریق فرهنگ سازی بلند مدت و میان مدت صورت بگیره.
علاوه بر کار فرهنگی، تصویب و اجرای قوانینی که جلوی بلنگاری ها رو بگیره و از حریم روانی مردم دفاع کنه ضروری است.
در بحث بی‌حجابی اول باید نگاه کنیم ببینیم عملکرد من مسئول
چی بوده که باعث شده این دختر خانم بی حجاب بشه؟
روی کردی که یکی از ملاک های مردم در انتخاب نمایندگان آتیست.
اگر الزام قانونی صورت بگیره خیلی ما بهتر جواب میگیریم.
کار فرهنگی تنها چون هم زمان بره هم تنهایی فایده نداره.
الزام قانونی هم باید در کنارش باشه.
ما هر دو رو لازم داریم، همونطور که توی شرایط کرونا خیلی جاها بدون ماسک این رو بهشون خدمات نمیدادن. خب وقتی توی این هم قانون درستی رو ما داشته باشیم و اجرایی بشه این تاثیرش خیلی بیشتره.
در مورد حجاب باید تو زمینه‌های مختلف کار بشه، تو یه زمینه خاص فقط بخواد باشه فایده‌ای نداره.
دولت و نماینده‌ها اینا اول از خودشون شروع کنن، یعنی از پرسنل کارمندهایی که از دولت حقوق میگیرن حجاب رو اول از خودشون شروع کنن.
بحث فرهنگی باید از همون بعد به کودکی توی مدارس ابتدایی شروع بشه، ولی بحث جرایم مالی به صورت کوتاه مدت جواب گرد.
کار فرهنگی باید بشه، جریمه نقدی و اینا فکر نمی کنم مؤثر باشه.
باید هم موارد فرهنگی باشه هم موارد اجرایی مثل حالا جریمه ها و یا اصلا مواردی و قوانینی که بیشتر از این مؤثر باشه.
کار فرهنگی رو فقط لازم بدونه.
من کار فرهنگی رو موافقم و اصلا جریمه رو موافق نیستم.
کار فرهنگی رو کافی بدونه.
وقتی فرهنگی باشم اون الزاماتش هم هست و الزامات جایی واقعا نیازه.
به نظر من الزامات قانونی هم لازمه. اگر بتونیم از طریق یعنی فعالیت‌های فرهنگی اثرگذاری فرهنگی داشته باشیم خیلی بهتر باشه.
هر کشوری قانون مربوط به خودش رو داره و مهمترین چیز اینه که اون قانون رعایت بشه، ولی این که خب حجاب یکی از قوانین کشور ما هست.
بسیار سپاسگزارم از همکار خوبم برای تهیه این گزارشی که با هم شنیدیم. خب علت این که خلأهای فرهنگی در ترویج عفاف و حجاب در جامعه مشاهده میشه موضوعی که از زبان کارشناسان امروز بیشتر بهش میپردازیم و با این دلایل آشنا میشیم و انشالله راهکارهاش رو هم جویا میشیم. اما برای ورود به این موضوع اجازه بدید از زبان خانم دکتر منتظری بزرگوار یه تعریفی از حجاب و عفاف داشته باشیم. خانم دکتر منتظری، اصلا عفاف چیه و چرا زیر ساخت حجابه و میخوام به زبانی بفرمایید که نسل جدید هم به راحتی بتونن اون رو درک بکنن؟
ببینید خانم حسن‌پور عزیزم، یکی از مباحثی که امروز در روانشناسی روز دنیا بسیار مطرح هستش برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بحث سلف استیم یا عزت نفس انسان هاست، که این در ادبیات اسلامی ما و در ادبیات قرآنی ما اساس خلقت، در بحث اساس خلقت اصلا مطرح شده. لقد کرمنا بنی آدم، ما به انسانها عزت نفس دادیم، کرامت انسانی دادیم. حالا به نسبت جنسیت که خانم یا آقا باشن، نوع استعدادها متفاوت و مکمل هم دیگه هستش و ما میگیم چه در جنس آقایون چه در جنس خانم ها، عفاف یا اخلاق به قول معروف به تعبیری اجتماعی به یک نحوی، چون عفاف به شما اون استانداردها رو میده که چگونه در یک جامعه ظاهر بشید تا ادبیات رفتاری یک جامعه به هم نخوره. مسلما مخاطب لازم داره عفاف و این اون حس ارزشمندی است که من خودم رو انقدر لایق و انقدر با استعداد و انقدر صاحب توانمندی هایی بدونم که به حسب شناخت ارزش اونا حاضر نشم از اون خط قرمز ها، از اون استاندارد های رفتاری تخطی بکنم و برای خودم یک به قول معروف مرتبه از اخلاق رو حفظ بکنم.
مره.
چون خودم رو ارزشمند میدونم. ما مسلماً حالا نمیخوایم وارد مثال های کلیشه‌ای بشیم، ولی ما وقتی یه چیز گران قیمتی رو داریم اون ظرفی که براش در نظر میگیریم خیلی فرق میکنه با چیزی که خیلی اون رو گران قیمت نمیدونیم و شاید سر راه هم بندازیم از دوشم با به قول معروف رد بشیم بریم.
بله.
بنابراین این ظرف وجود ما خب اگر تمیز بماند، اگر بتونه اون به قول معروف طهارت خودش رو حفظ بکنه، ما طبیعتا اون زیبایی هایی که حاصل از این طهارت هست رو نمیخوایم از دستش بدیم. این منوط به اینه که من خودم رو بشناسم، استعدادهامو بشناسم، بدونم چه سرمایه هایی دارم. و اینجا من میخوام بگم مخاطب اصلی این شناخت و دادن این معرفت اول مادرها در خانواده و بعد نظام آموزش و پرورش کشور ما هستش، که متاسفانه ما در بحث نظام آموزشی خلأ بسیار داریم و شاید به همین علت هم خیلی اون نتیجه که باید رو نگرفتیم.
متشکرم از توضیح خوبتون خانم دکتر عزیز.
سلامت.
آقای دکتر خسروی بزرگوار، شما از این خلأهای فرهنگی برامون بفرمایید که چطور تونسته با ترویج حجاب و عفاف در واقع مؤثر واقع بشه و یه ایجاد ترمزی برای این مهم فرهنگی در جامعه به وجود آورده و از راهکارهایی که احیانا پیشنهاد میفرمایید استفاده میکنید.
خواهش میکنم. من قبل از جواب به سوال حضرت عالی این نکته رو عرض بکنم که بحث حجاب و عفاف نباید به گونه‌ای بهش نگاه بشه که یک امر اخلاقی هست.
بله.
بلکه جز مسائل ضروری یک جامعه هست. نگاه کنید، ما هر اندازه که در جامعه زندگی عفیفانه رو ترویج کنیم، اون جامعه به موازات اهمیت و ضرورت زندگی عفیفانه از آسیب‌های اجتماعی مسئول میمونه. من دیدم در گزارشی که حضرت عالی و همکارانتون پخش کردید در رابطه با اینکه چگونه میشه بحث حجاب و عفاف نهادینه بشه در جامعه، نکته نظراتی داشتن مهمانانی که ازشون سوال شده بود.
بله.
ناگهان یک خلایی که در کشور ما وجود داره، حالا معمولا به همه پدیده‌های اجتماعی، اینه که گاهی از اوقات ما جامعه اطراف نگاه نمی‌کنیم. من اینطوری ورود بحث داشته باشم که بحث قانون صرفاً مجازات و اون نگاه خشن نیست. از ظرفیت قانون میشه به عنوان مقوله فرهنگساز استفاده کرد، که بهترین مثالش اینه که کمربند ایمنی رو بستن یه موقعی کار سختی بود، خیلی ها نمیبستن، اما با استفاده از قانون فرهنگسازی شد. الان اگر کسی از کسی درخواست بکنه کمربند ایمنی رو نبندن کار سختیه.
درست.
لذا توی اینجا باید توجه بکنیم در این قسمت از بحث که ما نیاز به اجرای قوانین و مقررات داریم و از اون طرف بله کارهای ایجابی هم باید انجام بشه که من خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب خوشبختانه خان دکتر طالبی بزرگوار خودشون رئیس اداره خانواده عفاف و حجاب ستاد امر معروف و نهی از منکر استان تهران هستند. در این خصوص از نظر ارزشمند ایشون در واقع مطلع خواهیم شد که چگونه برخوردی در اشاعه عفاف و حجاب رو شایسته میدونید برای بدنه اجتماع که آسیبی نخوره، و به نظر شما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر چگونه این رفتار میتونه منتقل بشه و قابل درک و فهم برای جوانان و نوجوانان باشه.
من یه گزاره رو عرض بکنم در خصوص تعریف عفاف. خیلی ملموس‌تر بخوایم عفاف رو تعریف بکنیم، بازداشتن نفس از آنچه که مورد نیاز فطرت پاکش نیست.
بله.
دقت کردید هر وقت که ما در مورد مقوله حجاب صحبت میکنیم، بسیاری از بزرگواران مخالف، حالا عنوانش رو میذارن حجاب اجباری،
متمرکز میشن روی زن.
نه نه، متمرکز میشن روی اقتصاد. آقا بله. شرط اقتصادی بله. این گونه است، شما چرا گیر دادی به 4 تا تار موی ما؟ این نقطه تلاقی فرهنگ و اقتصاد که فهم غلطش رو ما در این گونه برخورد میبینیم، از موضوع درست هیچ وقت تبیین نشده.
درست.
اگر به من اجازه بفرمایید من یه تبیین خیلی مختصر در مورد این موضوع داشته باشم.
خواهش میکنم.
که بسیار جذابه. تقاضا میکنم شنوندگان عزیز خیلی دقیق این موضوع رو راجع بهش فکر بکنند. دعوای اصیلی شکل گرفت برای هویت زدائی فطری از انسان. همون ابتدا شیطان گفت چیکار میکنم؟ لاغویان نهم اجمعین، شما رو گم هدف میکنم. ما فکر میکنیم گمراه گفته، گم هدف منظورش، که حالا این بحثش مفصله میگذاریم. بعد چی اقدامی رقم زد؟ دقیقا یه دعوای اقتصادی رو رقم زد. اقتصاد یعنی چه؟ ما یک سری نیازهایی داریم، برای رفع این نیازها یک سری تلاشهایی میکنیم، یه تولیداتی بالاخره احصا میشود، اون تولیدات در جریان عرضه و تقاضا تو این چرخه اقتصادی تعریف میشه. خب شیطان اومد چیکار کرد؟ یه نیاز کاذبی رو با جلا دادن و تبلیغات برای انسان ایجاد کرد. اون میوه ممنوعه نیاز انسان نبود، خداوند تبارک و تعالی که ما رو خلق کرده بود اونم به دردت نمیخوره.
این نکته انحرافی داره.
دقیقا شیطان اومد با این جریان اقتصادی سعی کرد هویت زدایی بکنه. تا همین الان همون جریان جاری و ساریه، تغییر نکرده، ابزارها به روز شده صرفا. حالا تو جریان فرهنگ که برخی از دوستان تو همین مصاحبه عنوان کردن که عملکرد فرهنگی و رویکرد فرهنگی داشته باشیم، بنده هم عرض میکنم بله کاملا باید فرهنگی باشد، ولی فرهنگ چیست؟ فرهنگ روح حاکم و جاری بر همه مقولات در سطح جامعه است، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. فرهنگی به معنای تعریفی که تو ذهن مردم نشسته، اجتماعی و حتی امنیتی، همه اینها باید یک شاکله فرهنگی بر مبنای عقیده‌ای باشد که قرار است در اون جامعه ظهور و بروز داشته باشه. حالا آیا ما با این رویکرد ورود کردیم؟ ببینیم موقعی که امام جامعه عنوان میکند که این مسئله یک مسئله صرفا شرعی یا فرهنگی به معنای غلط برداشت ناقص ما هست نیست و این مسئله یک مسئله حرام سیاسی است، آیا ما مؤلفه های مرتبط با حرام سیاسی رو درآوردیم و تقسیم بندی کردیم که هر کدوم از این طیف ها رو چگونه باید باشون برخورد بکنیم؟ طیف های مختلفی داریم. برخی از افراد که ما میدونیم سازمان یافته تو این جریان دارن پول میگیرن برای تقابل با جریان. خانم مسیح علی نجات عنوان کردن، گفتن نجات قام اول ماست در هویت زدایی جریان انقلاب اسلامی. بعد دومین طیف ما که این طیف اول تعدادشون بسیار کمه، برخی از متخصصان عنوان میکنن 3% نهایت، با اینها قاعدتاً باید برخورد سلبی و سخت صورت بگیره، کاملا قانونی. طیف دوم کیا هستن؟ اینهایی که در معرض فضاسازی رسانه‌ای قرار گرفتند و با عدم توجه ما برای فرهنگ سازی دقیق با معنای هویتیش، اینها دوچار چالش ذهنی و اجتماعی شدن،
سردرگم شدن.
اصلا نیازمند تایید اجتماعیه. فضایی من براش ایجاد کردم که تایید اجتماعی رو متاسفانه به صورت غلط میتونه دریافت بکنه. نگاه مادرانه رو گرفتیم از جامعه. نگاه مادرانه چیست؟ شما دقت بکنید، یک مادر مداوما داره امر به معروف نهی از منکر میکنه. کسی میره یقه مامانو بگیره بگی تو بر چی به بچت داری میگی بکن نکن؟ نمیگیره، چون میدونه این مادر به لحاظ علم لدنی که داره
مراقبت میکنه
چی برای بچهش خوبه و با دلسوزی داره این کار انجام میده. ما این نگاه مراقبتی رو از جامعه گرفتیم. سطح جامعه ما، محیط های مختلف ما، یک سری آسیب ها براش تعریف شده که جلا داده شده این آسیب ها با تبلیغاتی که توی فضای مسموم رسانه‌ای صورت میگیره. و نوجوان من وقتی میخواد وارد محیط اجتماعی بشه تو همون جریان جامعه پذیری، احساس میکنه که من باید این گونه تعریف بشم تا پذیرش اجتماعی درستی داشته باشم و تایید بگیرم، مجبور این حرکت رو انجام بده. این نگاه مادرانه وقتی سرد میشه، ببین وقتی مامان میخواد بچهش رو تربیت بکنه، اولین کاری که میکنه، خب پونز رو در دست بچه کوچیک نمیذاره، نمیاد بزنتش بگه تو دست به پونز نزن، که میگه این فضا رو من باید سالم نگه دارم. یه جایی بله شروع میکنه به تربیت بچه، این برای تو خطرناکه، کتری داغه، این حرکت اشتباهه، اینها رو براش تعریف میکنه، اون فضای مراقبتی رو هم ایجاد میکنه. گام بعد، بعد از این که تبیین کرد اگر بچه رو آورد به لجبازی برای آسیب رساندن به خودش، چه کار میکنه؟ میره سراغ نظامات قانونی. بله. دقیقا همین نگاه مادرانه باید اتفاق بیفته. طیف سوم کسانی هستند که در این جریان جامعه پذیری به اجبار دارند به گونه غلط عمل میکنند. برخی از افراد رو داریم به بنده پیام میدن میگن خانم طالبی خانواده من اجازه نمیده من حجاب داشته باشم. اینها رو قاعدتاً و طیف کمی هم نیستن، تعارف نداریم، قاعدتاً ما صرفاً با نگاه ایجابی و کاملا تربیتی باید بریم، نه تنها سمت خودشون، سمت محیط تربیتی اطرافشون که اونها رو بتونیم بکشونیم توی سمت درست و سالم زندگی.
انشاءالله. بسیار ارزشمند بود، صحبت‌های خیلی جامع و کاملی بود. سپاسگزاریم از شما بزرگوار. از خانم دکتر منتظری عزیز می‌خوایم که حالا یه تعریفی هم از پوشش مناسب برای فرد، حالا فرقی نمی‌کنه مرد و زن، برای ما بفرمایند. ولی اگر که اجازه بدید بازم سری بزنیم به اتاق فرمان، برگردیم و صحبت‌های ارزشمند خانم دکتر منتظری رو می‌شنویم.
برگ از ترنج. پوشش بر مبنای طبیعت نخستین آدمی استوار است و افزون بر آن در دین‌ها و فرهنگ‌های مختلف اجتماعی نیز به آن بسیار توجه شده است. اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی برای تأمین سعادت انسان بر مسئله حجاب تاکید فراوان دارد و آن را در سعادت فردی و اجتماعی مؤثر می‌داند. رعایت پوشش در محیط خانه و خانواده نقش مهمی را در شکل‌گیری باورهای فرد درباره پوشش ایفا می‌کند. مقصود از پوشش تنها حجاب برای زن نیست، بلکه تمام اعضای خانواده باید پوشش مناسب و درخور داشته باشند و از این راه حرمت یکدیگر را پاس بدارند. پدر و مادر در زمینه‌های مختلف